اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آله محمد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. واقعا من نمیدونم ما چجوری میتونیم شکر بکنیم. آخه یه وقتی یه اتفاق اجتماعی میفته، یه پدیده اجتماعی، پدیده سیاسی پیش میاد، ولی هیچ جایی اصل عصبی نداره، هیچ جایی ریشه‌ای نداره، بنیانی نداره. حالا دیگران به خاطر این پدیده ممکنه خودشون رو بکشن، یعنی انقدر برن درش غور کنن، هزینه کنن، وقتشون، زبانشون، همه چی، سرمایهشون رو. ولی ما این جریان انقلاب اسلامی هر کجاشو که نگاه میکنید میبینیم که یه ریشه ای در قرآن و سیره اطرت علیه السلام داره. و چقدر این آرام بخشه، این چقدر تقویت میکنه جامعه مؤمنانه ما رو اگر به این ارتباط ها دائم توجه کنن، دائم. چون پدیده سیاسی اجتماعی پدیده سردیه، پدیده‌ایه که ممکنه به خاطر آلودگی‌هایی که بعضن پیش میاد درش، آدم کم کم نسبت بهش دل سرد بشه، نسبت بهش وازده بشه. اما وقتی که شما جریان اجتماعیتون، انقلابتون یا این نهضت و کشورتون بعضی بخش‌هاش ارتباط مستقیم با فرهنگ قرآن و اطرت ارتباط مستقیم پیدا میکنه، خود این ارتباطه باعث میشه که محکمتر و قویتر پای آرمانهای این انقلاب، اصول این انقلاب انسان بیسته. انصافا این نعمت اتصال امت به ولایت، اتصالش به آرمانهای اساسیش، این پدیده خیلی عجیبیه، خیلی غریبیه. شما حساب بکنید، شما 13 معصوم داشتید، آرزو داشتن یه چنین اتفاقی بیفته، نیفتاد. از پیغمبر اکرم تا خود امام حسن عسکری علیه السلام، حضرت زهرا و 11 امام آرزو داشتن این اتفاق بیفته. نه، اصلا خود امام عصرم همینجور، نور وجود اقدسش که بود اون زمان، آرزو داشتن این اتفاق بیفته. یعنی یه ملتی پای حق بیسته، پای حق، پای حق بیسته. این نشد، این اتفاق نیفتاد. زمان پیغمبر اکرم، امت پیغمبر مورد این طعن خدان، مورد این اختار و هشدار خدان. اما الان الحمدلله میبینید این راهپیمایی 22 بهمن همه جا همین جوری بوده ها، ولی حالا قم واقعا نسبت به سال گذشته اینجوری که من کف خیابون میتونستم ببینم دیگه تا پایان راهپیمایی، یه چیزی حدود اینجوری دیده میشد 30-40% افزایش داشت. یعنی این اهتمام، این با اینکه هوا هم خیلی سرد بود، بعضی شهران هم نشون میداد چه برفی، چه بورانی و چه سرمایی، مردم اومدن. و این براعت هم خیلی مهمه، ولی شهرهای دیگر هم میدیدیم، بعضی از شهرها واقعا اون شور، اون خشم، اون غضب نسبت به استکبار، نسبت به طاغوت، نسبت به آمریکا که مظهر تام میشه، خب اینا این نعمت خداست. واقعا این نعمت خداست و واقعا نمیدونیم این تا کی هست. هیچکی نمیدونه. خدا کنه تا ما زنده ایم که نه، انشالله که این انقلاب متصل بشه به قیام امام عصر و کار اسلام بار بشه، تمام بشه، امر ولایت دیگه محقق بشه. اما اگر خدای نکرده، خدای نکرده بناز چنین نشه و دوباره برگرده جامعه به جامعه صدر اسلام و سیلی که صدر اسلام خوردن مردم دوباره بخوام بخورن، خدا کنه ما نباشیم. یعنی واقعا کشنده است تصور غیر این وضعیتی که امروز الحمدلله هست. علی رغم صحبت های جناب آقای هاشمی که تو این چهار تا صحبت توی یه ماه، آره دیگه تو حدودن یه ماه چهار تا ایشون صحبت داشتن گوشه و کنار، هر چهار بارم این روایت رو تکرار کردن، ولی تکرار این مطالب راه به جایی نمیبره که بله پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که یا علی اگر مردم نخواستن تو کنار گیری کن و واگذار کن امرو به علی. هی القائی مطلب، القا 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 که الان مردم نمیخوان، شما بیاد کوتاه بیایید. ولی ناجوان مردانه است این قیاس، قیاس امت ما با امت زمان پیغمبر که خیانت کردن، انصافا ناجوان مردانه است، خیلی ناجوان مردانه است. من به حرف سیاسیش کاری ندارم، سیاست بی پدر و مادره، ولی این ناجوان مردانه است. شما چجور مقایسه میکنید این مردم رو با مردم خائن و منافق زمان پیغمبر که مورد خطاب این آیه قرآن که الان میخواییم بخونیم، با چجوری مقایسه میکنید؟ این مردم 22 بهمن دیگه مثل روز روشنه. چند هزار، 5000، 6000، چقدر خبرنگار خارجی اومده داره فیلم برداری میکنه دیگه، داره میبینه این مردم هست، مردم هستن، میگن ما پای انقلابمون هستیم، پای رهبرمون هستیم، تموم شد رفت. تازه اگر یک دهم این ملت هم بودن این انقلاب سر جاش باقی بود. حالا با این وضع اومدن شما چجوری؟ بابا میفرماد امام باقر 3 نفر نداشت، 5 نفر نداشت، 7 نفر نداشت، یا مثلا دیگه فقط همینا رو داشت، فقط همین 3 نفر رو، فقط همین 5 نفر رو، فقط همین 7 نفر رو. این بس زیر 10 نفر یاران رسول الله بعد در زمان رحلت پیغمبر اکرم تعداد ناس الا 3 و 5 و 7. با اونجایی که از زهرا فرمود اشکو الیک فقد نبیک و صفیک و ارتداد امته، حضرت زهرا که یعنی ضعیف که صحبت نمی کنه، محکمه، می فرماد خدای به تو شکایت میکنم امت پیغمبر مرتد شده، سیاه نمایی نمی کنه، داره حقیقت رو میگه. اینجوری مقایسه کردن امت ما با امت زمان پیغمبر واقعا یه ظلمه. واقعا من نمیدونم بر اساس چه منافعی دوباره تکرار تکرار تکرار. حالا تکرار که چی بشه؟ که چه اتفاقی بیفته؟ آدم باید در برابر عظمت این نعمت، این نعمت تألیف قلوب ملت، این نعمت اتصال امت به ولایت، باید سر فرود بیاره و الا خدا خشمش میگیره. به خدا ما نمیخوایم خدا عذاب کنه آیه هاشمی یا کسانی مثل ایشون رو. بالاخره زحمت کشیدن، یه دوره‌ای به قول حضرت امام میفرمود جهاد فی سبیل الله کردن، در اون دوران انقلاب مبارزه کردن. خب حبط عمل خیلی سخته، هیچ کس راضی نیست کسی عملش حبط بشه، از بین بره. قرآن چقدر اخطار میکنه که مواظب باشید عملتون حبط نشه، یعنی اون چه که انجام دادید اثرش از بین نره. ولی آخادم چجوری میتونه این نعمت رو نبینه؟ به خدا چجوری میتونه آدم این نعمت رو شکر نکنه؟ امیدواریم دیگه بعد از 22 بهمن لااقل دیگه این موج ها نباشه، این صحبت ها نباشه. حالا این آیه‌ای که امشب سر سفره سوره یونس علی نبینا و آله و علیه السلام بودیم، دوستانم داشتن قرائت میکردن، رسیدن به این آیه که ما نشستیم قرآن رو برادرمون گرفتیم، میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعیدو قل الله یبدع الخلق ثم یعیدو فانا توفکون. خداوند متعال میفرماد آخه کی میتونه؟ برید به این شرکاتون، شرکا به کیان؟ اینایی که ادعا میکنن میتونن جامعه رو رهبری کنن، اینایی که ادعا دارن، اینایی که میگه یا رسول الله تو نه، اینا که میگن یا علی تو نه ما میتونیم اداره کنیم، اینا که میگن ولی فقیه شما نه ما میتونیم اداره کنیم. فرمود این حاکمیت، این دینی که من آوردم، من دارم ادارش میکنم. شما برای این باید اطاعت از پیغمبر بکنید، چون پیغمبر اکرم، چون پیغمبر اکرم داره اوامر من رو در جامعه پیاده میکنه. وقتی شما مانع میشید از مدیریت پیغمبر اکرم، مانع میشید از مدیریت امام معصوم، مانع میشید از مدیریت ولی فقیه، وقتی شما مانع میشید دارید در از مانع برای چی ایجاد میکنید؟ در مدیریت الهی دارید مانع ایجاد میکنید. آخه این اصلا درد تو این آیه است، یه دردی تو این آیه است. خدا میگه ببینم شما این مردم رو میارید و میبرید، شما میآفرینید اینها را، شما اینا رو خلق میکنید، شما اینا رو برمیگردونید تو اون عالم، میارید تو این عالم، میبرید تو این عالم. آخه چرا ادعا میکنید جای من خدا میتونید حکومت کنید؟ بعضی وقتا آدم میخواد بگه چقدر خدا کلمش کلمه قشنگی نیست، کسی جرئت نداره به خدا ظلم بکنه، ولی آدم تو ادبیات ما اینجوریه، خدا خیلی مظلومانه حرف میزنه. یا آخه شما چه کاره اید؟ من همه ی عالم آفریدم، دوباره هم اینا برمیگردونم به اون عالم قبلی؟ من این مردم رو آفریدم، دوباره هم برمیگردونم، من روزیشون رو دارم میدم، من دارم ادارهشون میکنم. بابا من اگر ادعا میکنم من باید مدیریت بکنم، چون این حق رو دارم. آخه شما چه کاره ای؟ چه کاره ای؟ مشارکت کردید که مدیریت کنید این عالم رو؟ تو هفت جدتون هم با هم دیگه جمع بشید نمیتونید مدیریت کنید خلق عالمو؟ بفرمایید همین الان دیگه تو چشممون، این آیه جلو چشم ماست. اروپا، آسیا، آمریکا، عربی، همه دست به دست هم دادن، مثلا به قول خودشون. حالا بعضی وقتا آدم برمیگرده تو محل قدیمیش، میخواد یه چیزی بگه، حرف میزنن دیگه. قربون قرآن برم، قرآن خیلی با ادبه، میگه اینا حرف میزنن، کلمتون هو قائلها، حرف میزنه. حالا ما یه چیز دیگه میگیم، ولی قرآن میگه حرف میزنه. میگه دهکده جهانی. آها، یعنی تو انقدر بزرگی که تمام این دنیا رو دهکده میبینی. آره، بچه به دنیا آوردی. کلمه دیگه شو معمولا میگن تو خیابون. آخه تو توی یه بحرینش موندی، توی یه قطیفش موندی، توی یه سوریهش موندی، توی یه عراقش موندی، بابا توی ایرانش موندی دیگه. دهکده جهانی، دنیا رو دهکده دیدی؟ چقدر احمق و ابلهن داخلی های ما، اونایی که میگفتن که باید قواعد کت خدا رو رعایت کرد. آخ تو کی هستی که باور کردی دهکده ایه و او کت خداش، آمریکا کت خداست؟ تو چقدر حقیری، چقدر حقیری، چقدر کوری، خدا رو نمیبینی، چقدر کوری خدا رو نمیبینی. سمون بکمون امیون، چقدر کوری، چقدر کری، چقدر گنگی. بیا حالا مثلا این کتبانو میخواد بیاد الان بیاد اداره کنه این دهکده رو، همه رو هم بسیج کرده، انصافا هم بسیج کرده دیگه، همه دارن یه کاری میکنن، همه دارن یه حرف میزنن. شما حساب بکن یه دفعه تمام دنیا میگن دموکراسی، از کجا اومد؟ من یه خود دقت کردم چند وقت پیش، گفتم اصلا ما چپ و راست از کجا اومد؟ کی اصلا این تقسیم بندی رو کرد چپ و راست؟ چه اصلی داره چپ و راست؟ میدونید دیگه، این یه تقسیم بندی ذهنیه، چیز بافتنیه، وهمیه. چپ و راست یعنی چی؟ چپ و راست تو غرب ورشتن اینو درست کردن، همون ورشتن تو ایران، از دوران سازندگی این کلمه اومد رو زبونا، چپ و راست. بعد همینجوری اومد جلو تا رسید الان امروزه بهش میگن اصولگرا اصلاح طلب. این همون چپ و راسته. کی تقسیم کرده اصولگرا و اصلاح طلب رو؟ بچه حزب الله یا اشتباه کردن، اون طرفی ها اشتباه کردن. یعنی چی اصولگرا اصلاح طلب؟ یعنی چی؟ ببخشید الان شما بفهمید تو این راهپیمایی اصولگراها کجا بودن، اصلاح طلبا کجا بودن؟ کجا بودن؟ همه که بودن. این تقسیم بندی شما کجا جا داره؟ کجا جا داره؟ حالا دیگه توی مثلا یه لیست انتخاباتی و فلان، قوم ما که اصلا لیستی نیست، یعنی دو سه تا که دیگه حرفا نداره که دیگه حالا بهش مولیش تو اینا توش. بعضی از شهرستان هم که همینجور. حالا تهران 30 نفر میخواد انتخاب بکنه، اگر یه جریانی بره یه لیستی بده میگن خب حالا لیستو ببینیم، تا ببینیم، ولی این ملت رو تقسیم نمیکنه، سیاست مدارا رو تقسیم میکنه، گروه ها رو تقسیم میکنه. اصلا چنین چیزی واقعیت نداره. حالا اینا برگر همه رو دارن اداره میکنن دیگه. الان شما ببین یه دفعه درد دیگه، خب درد زن کذا و کذا وندی شرمن ملعونه، که همون کسی که برگشت گفت شما ایرانی ها تو ذاتتون مکر و فریبه، تو ژنتون، هیچ کی هم تو دهنش نزد. فکر نمی کنم هیچ کی اینجوری اهانت رسمی به ما کرده بود، هیچ کی دهنش نزد. بعدها آقای عراقچی گفته بود ما عکسای نوه‌هامون رو به هم دیگه نشون دادیم، خب خوش به سعادتت، افتخار کن. بعضی وقتا ما حواسمون خیلی پرته. این گفتن داره، حالا یک کاری هم کردی، یک غلطی شده، گفتن داره. ما خجالت میکشیم آخه. وندی شرمن حرف آخرش هم که شنیدید یه دو سه روز پیش برگشت گفت اصلا میانه رو ایران نداره، همه تندرو هن، یه عده تندرو معمولی هن، یه عده تندرو افراطی هن. خب عکس نوت رو نشونش دادی؟ عکس نوت رو دیدی؟ زیارتت قبول، خوش به حالت نوهاتون. گفتن نداره که. خب بیا وندیشه من چی میگه؟ میانه رو نداره ایران، همه تندرو هن، یه عده تندرو افراطی هن، یه عده تندرو معمولی هن. خب خوردی؟ منتهای حرفیه. مثلا تو ادبیات اینها، تو ادبیات سیاسی اینها یه کلمه افراطی 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 تو امریکایی‌ها پره. میای این طرف نگاه می‌کنی مسئولین ما هم هی کلمه افراطی افراطی دارن زیاد میگن. ولی چی زیاد میگین؟ ببخشید این مگه بنر پشت جایگاه سخنگویه که باید حتما شبیه بنر پشت جایگاه سخنگو آمریکا باشه؟ حالا چون اون ایستاده یه میکروفون اونجوری داره، یه دونه جهان اینجوری پشت سرش گذاشته داره اینجوری صحبت میکنه، منم حتما باید سخنگوم اینجوری اینجوری وایسه، یه میکروفون اینجوری بذاره، یه دونم کره اینجوری بذاره. ای جالبه. این چی بود؟ جشنواره فجر داشتم نگاه میکردم، او خدایا، حتی ده فجر هم بخند، بالاخره میخنده، خوبه، نشاط آوره. مثلا سخنگوی جشنواره ده فجر. حالا جشنواره فجر چیه؟ خب یه بالاخره پدیده هنریه، تبلیغاتیه، اصلا هیچ ربطی به فضای سیاسی به این معنا نداره. دیدید اون که سخنگوی جشنواره اومده بود مثلا صحبت میکرد، گزارش میداد که حالا مثلا چند تا فیلم نشون داده شد، کی برد کی نبرد، دکور آدم نگاه میکنه میبرشته مثلا این یه دکور چی؟ دو تا پرچم اینجوری اینور اونور، پشت سر یه طراحی اونجوری، یه میکروفون ایستاده، ما باید شبیه اونا بشیم. خب بشو، من تشبه به قوم من فهو و من هم بشو. اینا عب نداره، حالا عب نداره که یعنی آدم خندش میگیره دیم، یه تو خدا نگاه کن ما چقدر بدبختیم، توی یه بنر هم که میخوایم انتخاب بکنیم میریم میگردیم میگیم آمریکایی باشه، غربی باشه، که ما هم کسی هستیم. خاک بر سر من اگر بخوام با نزدیک کردن خودم به غرب، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، به جایی برسم. حالا اینا هیچی نیست، اینا بازیه، جنگولک بازیه به قول معروف. اما اینکه شما بعضی از کلمات، اون میگه این میگه، اون میگه اینجا میگه، اون میگه اینجا میگه، افراط و افراطیگری. آی رئیس جمهور تو این چند تا سخنرانی هر جا میره اینو میگه. اون طرفی هم آی اوباما، آی وزیر خارجه
امریکا یه جان کری، خانم وندی شرمن، کیشی چیچی، اونا هم هر جا میرن افراط و افراطیگری. سب کن ببینم ما داریم سعی کیو میتراشیم. مقام معظم رهبری میفهمد به انقلابی ها تهمت افراطیگری نزنید. این یعنی چی؟ این یعنی بابا این کلمه افراط و افراطیگری بیاد بیرون از این ادبیات سیاسی شما.
نمیاد.
یه درد توی این آیه است. یه درد توی این آیه است. میفهمید آخه شما چی کاره این مردمید که میخواید این مردم رو سرپرستی و رهبری کنید؟ مشرکین، بت پرستا، نمیدونم منافقین، چی کاره اید؟ آخه شما چه کاره اید؟ قل هل من شرکائکم، پیغمبر برو به اینا بگو اینایی که ادعا دارن حکومت جهانی باید بکنن جای تو رسول الله بشینن، اینا میتونن یبدع الخلق ثم یعیدو، میتونن خلق عالم رو بیافرینن بیارن بعد دوباره برگردونن؟ آخه چرا حرف گنده تر از هیکلتون میزنید؟ بعد بهش بگو بابا پیغمبر بینو بگو قول الله یبدع الخلق ثم یعیدو، این الله که عالم آورده بعدش هم میبره، هستی را آفریده بعدش هم جمعش میکنه، خب باید همین حکومت بکنه. انا تو افکون، آخه چه وضعی تو چی میگید شما؟ به چی فکر میکنید شما؟ میدونی این قرآن چجوری آدمو داره تربیت میکنه؟ آدمو بلند نظر تربیت میکنه، بلند نظر تربیت میکنه. بعد میفرماد قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق. بابا حالا اینو بینایی که میگن ما مدعی مدیریت عالم هستیم، حکومت بر عالم هستیم، بهشون پیغمبر بگو شما کدومتون میتونید هدایت به حق کنید؟ اصلا کدومتون حقو میفهمید؟ میتونید؟ شما میتونید هدایت به حق بکنید؟ حرف میزنی؟
آیه مال امروز اصلا انگار
خدا میفرماد آخه شما میتونید، شما که ادعای مدیریت جامعه دارید، شما که ادعای حکومت جهانی دارید، شما میتونید به حق هدایت کنید جامعه رو؟ چه غلطی تا حالا کردید؟ شما اگه میخواستید مدیریت بکنید ملت انقدر بت پرست میشدن؟ بچه‌شون رو زنده به گور میکردن؟ شب و روز صبح تا شب اینا با هم جنگ میکردن؟
خود اینم یه طعنه داره، یه قصه داره، یه درس داره. این پرسش یعنی چی؟ یعنی آهای آدم ها، دنبال کسی برید که شما رو به حق هدایت بکنه، این توانایی رو داشته باشه، این ملاک انتخابه،
بتونه حق رو به شما نشون بده. دنبال آدمی برید که بتونه حق رو به شما نشون بده.
آقا همین حرف و راجع به این گروه ها و جریان ها زد، فرمود حزب وقتی حزب درستیه که بتونه حق رو به مردم نشون بده.
یعنی اصلا هر کسی، این جمله آقا که حزب اینجوری، این اصل قرآنیه. هر کسی میخوای دنبالش را بیفتی باید این خاصیت داشته باشه که بتونه حق رو نشون بده، بتونه حق رو نشون بده،
باید بهش مطمئن باشی بتونی گام برداری. پیغمبرم بهشون این آیه، همون آیه‌ای که حضرت زهرا تو این روزا داد میزد سر مردم که بابا دارید دنبال کی میرید؟ حالا همه چیزش به کنار، این که خدا انتخاب نکرده، این که اینا همه چی به کنار،
این که احیفتیمن احیول عدی، این که یه قبیله مثلا مکار از یه قبیله دروغگو فریبکار کسی انتخاب بشه، این اصلا اینا هیچی.
این آیه رو خوند حضرت زهرا، پگش فرمود قل الله یهدی للحق افمن یهدی الالحق احق و ایتبع اما لا یهدی الا ایهدا.
قرآن می فرمود پیغمبرم به اینا بگو آخه شما باید دنبال کسی برید که خود اون باید هدایت بشه، یعنی خودش گمراهه،
برید سراغ کسی که خدا هدایتش کرده به حق، خدا هدایتش کرده به حق، برید سراغ او. جامعه اسلامی هر کاریش بکنی حق مداره. بچه ها من نمیدونم چه کار کنید، تو رو خدای کاری بکنید، یه شکری به جا بیارید. من نمیدونم میخواید نمیدونم میخواید یه قربونی بکشید برای انقلاب و رهبر انقلاب و برای این ثمرات، میخواید نذر کنید، میخواید شکر بکنید، میخواید نماز شکر بخونید، میخواید برای شهداش خیر و قرآن و سرود و خیری به یه کاری بکنید. چرا؟ چون موسی بن جعفر فرمود این انقلاب رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق، اون کسی که علم این انقلاب آخر زمان بلند میکنه ویژگیش اینه که دعوت به حق میکنه.
یعنی شما با خیال راحت برو اطاعت کن از ولایت فقیه کک دم نگزه.
قرآن ملاک داده، قرآن میفرماد دنبال کسی باید بری که پرچم حق رو بلند کنه، بتونه به حق هدایت کنه. موسی بن جعفر امضا کرده حق مداری روح الله رو. بله بله بله. آقا فقط همین یه روایت رو میگید؟ نه نه نه، همون آیه یادتونه آیت الله اشرفی اصفهانی برگشت فرمود خواب دیدم که امام پیش حضرت حجت ارواح اونا فداه، در شأن امام این آیه قرائت شد، آیه سوره انعام، الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا میدانه رسالتش رو به چه کسی واگذار کنه.
بعد همین خدا که میگه خدا میدانه رسالتش رو به چه کسی واگذار کنه که آیت الله رزمگل پایگانی اشک ریخت و نامه در حمایت امام نوشت، همین آیه رو ببینید،
همین آیه فرماد خدا چه ویژگی دیده یا چه ویژگی داده به کسی که رهبر جامعهش میکنه؟ الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، میدونه به چه کسی رسالتش رو واگذار کنه. خب چه کسی رسالتش رو واگذار میکنه؟ آیه بعدی گوش بده، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. اینو داری رفقا؟ این حرفا سرقفلی داره خدا وکیلیا، نمیدونم اتصالات با هم سرقفلی داره، من که خودم این بالا دارم صفا میکنم، شما رو نمیدونم. یه دفعه آدم از در میاد تو میشینه یه سفر رو وا میکنه میبینه آیه هدایت به حقه. بحثم که بحث انقلاب، ما که از قبل نگفتیم این سفر رو امشب بخونیم که بعد دوباره اینجوری اتصال پیدا میکنه به حق، حالا بعدش به چیزای دیگه خیلی زیباتر اتصال پیدا میکنه، همچین اتصال پیدا میکنه بعد از زینب که نگو نپرس. این قیمت هیئت رو میبره بالا، قیمه قرمه که آدم همه جا میتونه بخوره، این مهمه، این رزقه، این رزقه، این رزقه. گوش بده، امام صادق علیه السلام ذیل این آیه آقا صحبت کرده، میفرماد اعلمو
ان الله اذا اراد به عبد خیرا شرح صدره للاسلام.
اینجا خدا فرمود چی؟ یادتونه خدا اینجا فرمود فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. درسته، خدا وقتی بخواد یه کسی رو رسول جامعه کنه، رهبر جامعه کنه، رسول و رهبر جامعه کنه، به او شرح صدر میده، سینش رو باز میکنه رسبت به این که همه اسلام رو بفهمه.
خب من از کجا بفهمم این انسان، از کجا بفهمم این انسان الان شرح صدر پیدا کرده، اسلام رو فهمیده؟ از کجا بفهمم؟ از کتابهاش، از نوشتهاش، از چیش بفهمم؟ امام صادق میفرماد
فَإِذَا أَعْتَاهُ ذَلِكَ، یعنی وقتی خدا شرح صدر داد به این انسان، انْتَقَ لِسَانَهُ بِالْحَقِّ، زبانش رو به حق باز میکنه، هر چی میگه حق میگه،
وَعَقَدَ قَلْبَهُ عَلَيَّ، قلبش رو به حق گره میزنه، فَعَمِلَ بِهِ، به حق عمل میکنه، حق گوست، حق مدار است، حق گراست، حق گوست، حق مدار است، حق گراست، هم حق را میگوید، هم به حق معتقد است، هم رفتارش حق است.
کسی که شرح صدر پیدا میکنه، رحم میخوان ما رو امام رو به ما معرفی کنن، میگن این امام، میگن این امام مثلا ملت ایران رو از یوغ شاهنشاه و پهلوی نجات داد. خب این یه نگاهه، یه وقت هم موسی بن جعفر میخواد نگاه کنه میفرماد رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق. وقتی میگه این امامی که میاد آخر زمان، این مردی که قیام میکنه
دعوت به حق میکنه، آدم باید بره بگرده تو معانی، بره به توی روایات و آیات بگرده اصلا چه آدم هایی اصولا دعوت به حق میکنن. همه نخه نخه اینایی که همی الان داره میگه آقا مملکت من را باید خدا وکیلی ها فقیه، خاک بر سر من که طلبم فقیه مجتهده بخواد بره مریض خبرگان اصلا امتحان دیگه نمیگیرن ازش، میاد میگه باید این مملکت به وسیله احزاب اداره بشود، چون اداره مملکت به وسیله احزاب مدلی است که غرب به آن رسیده است و این درست است. این آدم میخواد تو بهش بگی چقدر از اسلام فهمیده؟ نه خدا وکیلی میخواد بگی چقدر از اسلام فهمیده؟ اصلا این حرفا سیاسی نیست و دینیه. کسی که میگه احزاب باید جامعه رو اداره بکنن، مردم رو اداره بکنن، چقدر از اسلام فهمیده؟ به حضرت عباس اگه یک کلمه فهمیده باشه، تو بهش بگو آیت الله، نفهمیده از اسلام. اینا دیگه این قاعده است بابا، به حضرت عباس من نه تفسیر کردم نه، من فقط عین آیه رو گفتم و عین روایت. یه زمانه همون اوایل بود، هنوز انقلاب پیروز نشده بود، یه کتابی دست خیلی از بچه ها بود، دانشجو میخوندن. حالا من نمیخوام جنجالی بیفته مثلا براش را و فلان، میخوندن دیگه، کتابشو میخوندن. بالاخره یه انقلابی بود، یه متفکری بود، یه بشی ها میگفتن روشنفکر، یک روشنفکر انقلابی بود، معلم شهیدم شهادت مبارک از این حرفا. بعد مثلا وقتی که حضرت امام راجب ایشون صحبت میکرد، محمد حالا کلی کتاب داره، حج داره، چی داره، امام فرمود اسلامو نفهمید. همین یه کلمه توش خیلی حرفه، اسلامو نفهمیده. آقای روحانی، انقلاب اسلامی بزرگترین درسش اخلاق بود. خیلی خوب باش، اخلاق، ببخشید، انقلاب ما نمی کردیم جامعه باید متخلق می بود. اخلاق که دیگه همیشه هم باید متخلق باشن، اخلاق داشته باشن. شما تو خونتون هم باید اخلاق داشته باشه، همه جا باید هم اخلاق داشته باشه، همه ی آدم ها باید متخلق باشن. برادرم هم 22 بهمنه، دنیا داره حرف شما رو میشنوه. این انقلاب اسلامی، اون کسی که این انقلاب رو بنا گذاشت فرمود 22 بهمن سرآغاز حکومت الله بر سراسر جهان است. خواهش میکنم این جایگاه رو نیار پایین، تو رفتار شخصی خوردش کن، لش کن، نکن این کارو. 22 بهمن اگر یوم الله شد، برای این یوم الله شد که روز غلبه قدرت خدا بر جنود شیطان بود، چون روز اخلاق بود. ببخشید شما روز 22 بهمن، ما چقدر کشته دادیم روز شب 22 بهمن. من تهران بودم، یه جایی منبر داشتم، گفتن حاج آقا میشه بعد از منبر چند دقیقه بشینید، از شهدا یه چند تا خانواده شهید می‌خوایم تجلیل کنیم، شما باشید. مثلا امامزاده حسن تو تهران، منطقه جنوبی تهران، یه امامزاده بزرگواری که حالا بعضی نقل کردن ایشونو به شهادت رسوندن. ما دم باشه میشینیم، با ما کاری نداریم، ما خواهیم بریم قم دیگه، حالا برسیم پایگاه یه نیم ساعت دیرتر میریم. بعد اعلام کردن، گفتن مثلا پدر شهید، مادر شهید کی، بیان مثلا یه هدیه‌ای بگیرن. یه قاب عکسی درست کرده بودن، کار خیلی قشنگ، خیلی قشنگی از این جهت بود که معمولا این کارا رو نمی کنیم. ولی مثلا چه کار، مثلا گفت خب فلانی فرزند شهیدش تک فرزند بوده، اینجوری این سالش بوده، روز 21 بهمن شهید شده. فلانی فرزند شهیدش اینجوری بوده، روز 22 بهمن شهید شده، روز 22 بهمن شهید شده، روز 22 بهمن 5 تا 6 تا شهدای روز 22 بهمن. ما به حضرت عباس، ما نسبت به خون آدمیم، آدمی زادیم، این بچه رو برای چی کشتن روز 22 بهمن؟ برای چی کشتن؟ اومده بود بگه برادران ارتش خواهش میکنم ناسزا نگویید، آقای پهلوی خواهش میکنم شما ناسزا نگویید، اخلاقی برخورد کنید، مدیریت کنید. آخه چی داری میگی؟ چرا انقلاب یه چیز دیگه تعریف میکنید؟ آخه میدان آزادی شلوغه، کسی حواسش نیست، شما دارید چی میگی؟ ما که حواسمون هست، برای چی شهید میشه؟ قرآن خدای شهادت به کی میدی؟ لیجزی از صادقین به صدقهم، من شهادتو به خاطر صدق میدم. صدق یعنی چی؟ یعنی من با دشمنی که نمیخواهد بگذارد حکومت الله در عالم مستقر بشود جنگیدم، جانم رو دادم. شهادت خون جان قیمت هزینه تشکیل حکومت الله است. قیمت انقلاب رو پایین نیارید.
قیمت انقلاب اینه. حضرت زینب، جانم حضرت زینب، فداش بشم حضرت زینب. به دنیا اومد، گفتم اینا با هم ارتباط داره، این ارتباط با بچه ها سرقفلی داره. به دنیا اومد، حضرت زهرا سلام الله علیها زینب کبری رو بغل گرفت. آقا این گفتی این روایت رو 10 بار برای ما خوندی، 2000 بار میخونم برات که یادت باشه. حضرت زینب این بار هر وقت اسمشو کسی بود این بیاد تو ذهنت. رفقا ما داریم میمیریم، تموم میشه، میره سفید شد تموم. تو این سفرها هم که جمعه شب من اینجا میرم، شنبه ها را میفتیم این ور اون ور، بالاخره یه وقتی یه پیچ چرخی شل میشه، یه وقتی بلای سرمون میاد. من میترسم، والله میترسم، بالله میترسم، تالله میترسم پس فردا دیگه از این حقایق انقلاب کسی نگه. نه الان بترسم که همیشه با همین حرفا رو زدیم. هفته پیش روز دوشنبه، مقام معظم رهبری، دوشنبه هفته پیش، این هفته که نه، هفته پیشتر، آقا جمع میشن عده‌ای از خانواده های شهدا جمع شدن خدمت آقا شهید مدافعین حریم اهل بیت علیه السلام. یکی از این عزیزانی که اومده تو این جلسه بلند میشه میگه آقا جون ما میخوایم بریم سوریه، واجبه بریم بجنگیم، نمیذارن ما رو، نمیبرن، شما دستور بدید ما رو ببرن. آقا یه جمله میفرماد که من باید بگم واجبه یا شما؟ میگه آقا خب شما باید بگید. میگه من میگم واجب نیست، برید به همه بگید، برید به بچه ها بگید، برید به همه بگید. چه کاری باید بکنیم؟ برید به همه بگید یه عده آمدن هم اسلامو از شما بگیرن هم انقلابو بگیرن. هر کس هر کجا داره کار میکنه برای انقلاب، هر کجا داره کار میکنه، صف به چسب کارشو انجام بده. رفقا این حرف تو 37 سال بی نظیره. حالا تو برو از صبح تا شب فقط فکر خودت باش، زنت باش، بچت باش، کارت باش، شغلت باش، تمام تمام تمام. انگار نه انگار انقلابه، انگار نه انگار یه عده‌ای آمدن که انقلاب رو نابود کنن تمام شه بره، آمدن که اسلام رو نابود بکنن تمام شه بره. انقلاب اسلامی شما که همه چیش به اسلام ارتباط داره، امروز داره عنوان میشه آقا رها کنید بذارید مردم بر اساس سلایق خودشون مدیریت کنند، بذارید احزاب تو جامعه گسترش پیدا بکنه. کل حزب به مالدیهم فرحون، لا تکونو من المشرکین. قرآن گفته 1400 سال پیش لا تکونو من المشرکین، اما الان مردم میخوان مشرک زندگی کنن. اجازه بدید، کدوم مردم میخوان مشرک زندگی کنن؟ والا بلا تلا مردم نمیخوان مشرک زندگی کنن. به حضرت عباس مردم ما نمیخوان، نمیخوان اسیر اتاق فکرهای احزاب بشن. این مردم ما چجوری این حرفو بزنن؟ چجوری این حرفو بزنن؟ این مردم چجوری به شما سیاست بازان حالی کنن؟ بابا ما میخوایم احکام خدا حاکم باشه، 37 سال پای این وایسادیم. میخوان اسلامو بگیرن، پس چی؟ پس چی؟ دین وسطا رو چجوری دارن ترجمه میکنن؟ قبلا ما بحثشو تو هیئت کردیم، منتها اینا هی میگن ما هم هی میگیم، هی دور میزنن سر جای اولشون بر میگردن، ما هم دور میزنیم. بزن تا بزنیم. مقام معظم رهبری جواب داد، دوباره داره آقای رئیس جمهور این صحبت رو میکنه. آقای رئیس جمهور، آقا یه بار پاسخ داد اعتدال، دین عدل، دین وسطا، دین میانه رو معنایش همون دین اسلامی است که پیغمبر آورد. آقا جواب داد. برای شما قانع کننده نبود. دوباره تکرار میکنی. میانه روی، میانه روی. ببینید این کلام امام صادقه. باشه شما توجه به حرف مقام معظم رهبری نکنید. بلکه از کنار کلام امام صادق هم میشه کسی بگذره. یهو ما دیگه شاگرد مکتب امام صادقیم دیگه آخه دیگه. اصلا من به قول ایشون کاری ندارم. میترسم این افکار هی گفته میشه. پس فردا ممکن 4 تا طلبه هم پیدا نشن رو منبر بگن آی اینجا ریشه اسلام کنده شد. اینجا به صورت اسلام سیلی خورد با این حرف. ممکنه پیدا نشنی یه ده بگم به ما چه هر کی میخواد هر چی بگه. نسل‌های آینده واقعا فکر میکنن دین اسلام دین اعتدال و دین وسطاست، معناش اینه که با استکبار نجنگن. واقعا فکر میکنن اینه. آیه قرآن سوره بقره آیه 143 کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شما امت وسطید، امت وسطایید، امت میانه روید، برای همین الگوی همه امت ها باید باشید. خب آقا شما دارید برداشت میکنید یعنی شما امت مبارز هستید. خود خدا داره میگه وسطا. خب صبر کنید. داریم میگیم چلو قرآن مفسر داره، مفسرش امام صادقه. غلط میکنم من بخوام شهر من تفسیر کنم. امام صادق علیه السلام میفرماد کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، نحن الامه الوسطا، این امت اسلامی، و نحن شهداء الله علی خلق و حججه فی ارضه. ما ایم حجت خدا روی زمین، ما ایم. دین وسطا یعنی دینی که اهل بیت علیهم السلام آوردن، دین ولایت. صبر کنید بازم بریم. حالا این ولایت سبقش چیه؟ دیگه قبلا ما با هم خوندیم که امام صادق فرمود خدا برای این گفت کونوم از صادقین، شما با ما اهل بیت باشید، به خاطر اینکه ما صادقیم بعد عهدمون با خدا. کدام عهد با خدا؟ دشمنی و مبارزه با دشمنان خدا، ویژگی ائمه، اولین ویژگی که امام صادق فرمود به این جهت خدا ما رو گواه و شاهد و حجت شما قرار داده و گفته باید با ما بیاید، این مبارزه است، این استکبار ستیزیه، این کفر ستیزیه. بعد حالا ببینید دوباره یه جای دیگه امام فرمود کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، یعنی الامه التي وجبت لها دعوت ابراهیم. کنتم خیر امه اخرجت للناس و هم الامه الوسطا و هم خیر امت اخرجت للناس. این کلام امام صادقه. و هم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت، امت وسطا یعنی چی؟ یعنی امت انقلابی. ده بابا این ترجمه است، تفسیر نیست. اخرجت للناس یعنی قیام میکنه برای اینکه مردم رو هدایت بکنه. اصلا امام صادق داره میفرماد نه رهبر انقلاب بگه، نه من طلبه به قول شما تندروی بی سواد کلاق چه بگم. امام صادق علیه السلام داره میفرماد، میفرماد و هم خیر امت اخرجت للناس، امت وسطا یعنی امتی که قیام میکند، انقلاب میکند، بشریت را نجات بدهد. شما چجوری میتونید از دل این عدم استکبار ستیزی درارید؟ میفرماد الوسطا یا الوسط یعنی عدل. وسط به معنای این نیست که نه ما با مؤمنینیم مجاهدینیم نه با کفاریم، یه چیزی این وسط، نه انقلابی تیریم نه تسلیم امریکاییم، یه چیزی این وسط. اون وسطی که شما ترجمه میکنید وسط فارسیه، این وسط وسط عربیه. وسطا وسط یعنی چی؟ پیغمبر اکرم فرمود وسط یعنی العدل. عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی جای خودش. من پیغمبر مأمور به تأسیس دین امت وسطا هستم. 83 جنگ میکنی در از 10 سال 15 سال؟ بله بله بله
چرا؟ بر اساس عدل، بر اساس اعتدال من می جنگم با استکبار. بر اساس اعتدال باید انقلابی بود، بر اساس اعتدال و امت وسطا بودن باید کفر ستیز بود. سند ما اینه، انقلاب ما انقلاب امام صادقه. راجع به ابراهیم علیه السلام همون آیه کریمه که همیشه با هم خوندیم، همیشه با هم مرور کردیم، سوره ممتحنه آیه 4، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. پیغمبر شما الگوتون و امتت، الگوتون ابراهیمه و کسانی که با ابراهیمن. از قالوا لقومهم، وقتی در برابر دشمنانشون چی گفتن؟ انا براء منکم و مما تعبدون. دین وسطا چی بود؟ دین دعوت ابراهیم، درسته؟ این الان ویژگی ابراهیمه. خدا میفرماد این ویژگی ابراهیم رو باید الگو بگیرید. بچه ها به جانتون این حرفا رو بشنوید. نسل انقلاب دونه دونه از پیشتون میره. بچه هایی که فردا میخواید انقلاب رو حفظ کنید، جلوی چشم نسل انقلاب و هنوز مادر شهید 22 بهمن، پدر شهید 22 بهمن 57 داره انقلاب تفسیر دیگری میشود، دین تفسیر دیگری میشود. وقتی نسل انقلاب و نسل جنگ برود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فعلا 37 سال گذشته، ما نرسیدیم هنوز به 50-60 سال. بذار به 50-60 سال برسیم ببینیم نمیبرن ما رو جایی که امت پیغمبر رو بردن، حسین رو به مسلخ کشیدن. احساس امنیت نکنید، احساس راحت نکنید. میفرماد این ویژگی ابراهیمه و شما صاحب دعوت ابراهیم هستید و این دعوت ابراهیم امت وسطاست. خوندم براتون دیگه. ویژگی ابراهیم چیه؟ اینها به دشمنان حق، به مستکبرین گفتن انا براء منکم، ما از شما بری هستیم، بری هستیم. همون حرفی که آقای احمدی نژاد زد، الانم آقای روحانی زد. چی؟ اگر شما بالاخره گذشتتون رو چی کنید و اینها، ما میبخشیم، مردم ما میبخشن. نه، اینا از گذشتهشون بر نمیگردن. آقای روحانی و آقایون دیگه، اینا بر نمیگرد. ببین اگر راهی داشت مستکبر برگرده، خدا نمیگفت از ابراهیم یاد بگیر، گفت ما از شما بری هستیم. تو رو خدا یه آیه قرآن بیارید که پیغمبری نسبت به مستکبرین زمانش که مقابل حکومت خدا ایستاده انعطاف نشون داده باشه، بگه باشه ما میبخشیمت. بعد میفرماد و من ما تعبدون من دون الله، ما بری هستیم از آنچه که شما میپرستید، مدیریت و حاکمیت رو قبول کردید غیر خدا. کفرنا بکم، جانم این ادبیات خدا میکشه آدمو. کفرنا بکم، ما کافریم به شما. کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، باقی است بین ما و بین شما عداوت و بغض. دین وسطا معناش بغض از امریکاست. معنای میان روی کینه نسبت به استکباره. قرآنه، کسی خلاف این حرف بزنه خلاف قرآن حرف زده. باقی است بین ما و بین شما عداوت و بغض. ابداً تا ابد، حتی تؤمنو بالله وحده، تا وقتی که ایمان به خدا بیارید، تا وقتی که ایمان به خدا بیارید. البته اینو خدا میگه از زبان ابراهیم، بعد تو آیات دیگه با هم مرور کردیم آیاتشو. میفرماد ان الله لا یهدی القوم الظالمین، من اینا رو هدایت نمی کنم، من باید هدایت کنم دیگه، من نمی کنم. لا یهدی القوم الظالمین. حضرت زینب رو گرفت بغلش، حضرت زهرا برگشت، همون لحظه اول به دنیا اومده ها، مادر و قبنو چشم و ابروش میرن دیگه، معمولا بچه به دنیا میاد. چی فرمود حضرت زهرا؟ دخترم خدا بهت برکت بده و به نسلت برکت بده، اما تیکه‌ای که جگر آدم رو خنک میکنه این تیکه است. فرمود کأنی ارا تدافعین عن الحق المحزوم، قنداقه زینب کبری سلام الله علیها رو دست گرفته، حضرت زهرا میفرماد من انگار دارم میبینمت عزیز دلم، اون حماسه‌ای که تو میآفرینی، اون قیامتی که به پا میکنی، اون کولاکی که میکنی در هستی، تو دافعین دفاع میکنی کی؟ ان الحق المهزوم، وقتی حق هضم شده نابود شده، اون موقع تو قیام میکنی. وقتی حسینت رو کشتن، حق رو بردن به مسلخ، سر حق بریدن به نیزه کردن، تو اون موقع فریاد خواهی زد. وقتی همه کورن، همه کرن، همه گنگن، همه لالن، تو اون موقع از حق دم میزنی. زینب کبری اینه. مادرهایی که صدای منو میشنوید، دختر تربیت کنید مثل زینب، مثل زینب سلام الله علیها. روزی که هیچ مردی جرأت نمی کنه از حق دم بزنه، شیرزن عالم امکان عقیله بنی هاشم، عالمه غیر معلمه، فریاد می زنه جاهد ناسب جهدک و سعیک والله لا تمحو ذکرنا. یزید هر تلاشی میتونی انجام بده، هر سعی میتونی انجام بده انجام بده، هر غلطی میخوای بکنی بکن، والله نمیتونی، نمیتونی ذکر ما رو محو کنی، نمیتونی، نمیتونی این پرچم ولایت رو بشکنی، به زمین بکوبی. زینب کبری سلام الله علیها یعنی این. تولد زینب کبری یعنی تولد انقلابیگری، تولد فریاد حق در کوران سکوت ننگبار و خفتبار امت محمد. نوش جانتون این آیات، این روایات شریف، و هممون شکر کنیم که در زمانه و عصری به سر میبریم که معانی و مفاهیم و حقیقت این آیات و روایات رو میبینیم به چشممون، انحراف رو میبینیم، حقیقت رو میبینیم، صراط مستقیم رو میبینیم، زلالت رو میبینیم، داریم میبینیم مثل روز روشنه برامون. خدایا به حرمت صدیقه کبری، به حرمت زینب کبری سلام الله علیها، ما را آقا فرمود، آقا فرمود به بسیجی ها، به همه حزب اللهی ها فرمود الگوی شما زینب کبری است، صدق زینب کبری، انقلابیگری و مقاومت او در مبارزه با دشمن زینب کبری. خدایا به حق زینب کبری ما را در ساموز مکتب عشق زینب کبری، در ساموز مکتب حماسه و انقلابیگری زینب کبری مقرر بگردان.